حکم لیل را یه مکملی بهش اضافه میکنید و میریم سراغ بقیه مسائل. در این کتابمون برای اثبات این که تناقض اصل تناقض قابل انکار نیست، یعنی این که محال است یک چیز در با اون شرایطی که گفتیم هم باشد و هم نباشد، در این کتاب یه مثالی داده است که این توضیح داده است که عرض می‌کنم. ببینید اگر محمولی برای موضوع وجود و عدم است یکسان باشد، اگر محمول برای موضوع وجود و عدمش یکسان باشد، این حالت را حالت جشن شک و تردید می نامید. اگر محمودی برای موضوع وجود و عدمش یکسان باشد، این رو بهش میگیم حالت تردید. حالا اینو که دیگه تکرار نکنیم میخونم. اگر ما یه محمودی رو به موضوع نسبت میدیم، مثل بارون آمدن در مثلا برف و بارون زیاد بودن در امسال، این الان برای ما میگیم امسال سال پر برف و بارانی یا پر برف و باران نیست، این هر دو، یعنی امسال پر برف و باران اف این محمول، اینم موضوع. الان ما هنوز نمیتونیم یه قضاوت صددرصدی در این مورد بکنیم یا حتی یه طرف رو ترجیح بدیم، شک داریم در این که پر برف و بارون باشد یا پر برف و باران نباشد، مثلا کم برف و باران باشد. این حالت الان برای ذهن ما یکسان است. ببینید حتمی نیست که این محمول برای این موضوع برای ما دست بکنم یا برای بعضی از ما، این یکسان است. در واقع دو تا کفه اگر بخواییم بگذاریم، دو تا کفه ترازو و این پر برف و باران است و پر برف و باران نیست، یکی این کفهش بگذاریم یکی اون کفهش، نمیتونیم رجحان بگیم که آیا کدوم یکی بر دیگری میکردن. این حالت حالت شک و تردید و دو دلی و هر اسمی روش میذارید، خلاصه اون حالت تساوی دو طرف. و معمولا شک هم به همین صورت است که از دو طرف نمیدونیم کدوم رو ترجیح بدیم. اما یه وقت میبینید که نه، به جای این، به جای این که بگیم امسال پر برف و باران است، میگیم فردا
فردا هوا سرد می شود.
با موقعیتی که الان داریم مخصوصا در این محیط جغرافیایی خاصمون، الان ظاهرا این طرف رو میترد، این طرف رو ذهن ما میتربد که فردا هوا سرد نمیشود. پس این فردا هوا سرد میشود رو و فردا هوا سرد نمیشود به ذهن ما یه طرف، یعنی این دومی میتربد. سرد نشدن در دستکم در قم، سرد نشدن می‌کرد. این حالت رو بگیم حالت ظن و گمان و تخمین، که اگر از دو سمت هست و نیست، یعنی از دو طرفه هست و نیست یکی بر دیگری تربیت، این رو بگیم ظن گمان. معمولا در نماز هم میگن اگر آدم شک دارد اینجوری، و اگر ظن و گمان دارد به منطقه یقین است. یعنی اگر یه طرف رو یه ذره تربوندی در دیگری، باید مطابق اون طرفی که تربیده بر دیگری مطابق او عمل کنی و دیگه به منطقه یقین حسابش بکنی، به منطقه یقین حسابش بکنی. ولی اگر شک باشد، یعنی حالت تربید باشد، اون وقت یک دستور خاصی داره. این دوتا. و اما سومیش این است که نه، محمول برای موضوع اصلا یقین. اگر محمول برای موضوع یا وجود یا عدمش قطعی باشد، یعنی که یعنی یه بر دیگر، یعنی وجود یا عدم، یا هست یا نیست، دیگه سبک سنگین کردن نداریم، یا وجود یا عدمش قطعی باشد و طرف دیگر، طرف دیگر یعنی اگر وجود رو گرفتیم اون لنگه عدمی، اگر نبودنش رو گرفتیم لنگه وجودی، و طرف دیگر اصلا قابل قبول نباشد، این حالت را یقین می نامیم. مثل اینکه میگیم الان هوا روشن است، این رو میگیم اون یقینی، این دیگه سبک سنگین کردن ندارد که بگیم روشن هست و روشن نیست، این است. خب پس ما سه جور قضیه، سه جور احتمال در نسبت محمول بر موضوع به حالت پیدا کردیم: شک و یقین و ظن و گمان. حالا این سوال هست که اگر شما آمدید و اصل بطلان تناقض رو نپذیرید، همون حرفی که اون روز یه اشاره هم کردم، اگر شما آمدید و این اصل بطلان تناقض رو نپذیرید، لازمش چیه؟ لازمش همون حرفی که اون روز گفتیم که هرچی تلاش بکنید برای اثبات یک مطلب، تو آخرش میگید ممکن است این چنین باشد و ممکن است نباشد. ثابت کردیم با همه تلاشمون که مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائل، ثابت کردیم که هوا، یا با حسمون دریافتیم که الان هوا روشن است. خب هوا روشن است و در این حال این یقین است دیگه، این هوا روشن است، در این حال یک نیستن این کنار چیاری زیرا معنی تناقض این است که هست و نیست هر دو با هم امکان دارد. پس در واقع هوا روشن است و هوا روشن نیست، یعنی این احتمال رو میدید زیرا که تناقض رو که میگید قاطعانه یکی از دو طرف رو باید پذیره و طرف دیگر ضرورت هم منفی. اگر شما قرار شد که این رو که پذیرفتید و میگید یقین دارم، در این حال احتمال اینم بدید که بله امکان داره که روشن هست و یه نیستی هم همراه روشن باشد، و وقت این میشه تناقض دیگه، جمع هست و نیست. خب این جمع هست و نیست معنی چی شد؟ برگشتیم به همون حالت اول شد، یعنی این روشن است برای هوا با روشن نیست هر دوتاشون یکسان شدن، روشن است روشن نیست. و در نتیجه شما در همین موردی هم که یقینی فرض می کردید، یعنی براتون یقین قطعی بود، در همین جا هم هرگز از حالت شک بیرون نمی آیید، زیرا هر چی تلاش بکنید و مطلبی رو ثابت بکنید باز احتمال می دید که هم باشد و هم نباشد، درست است و درست نیست، درست است و درست نیست، روشن است و روشن نیست. و این مستلزم موندن همیشگی در حالت فردی. بنابراین باید ما اصل بطلان تناقض رو باید که نه اصلا ذهن ما نمیتواند این رو کوچکترین تردیدی در اشتباه باشد. هر کس هم یه حرفی در این زمینه میزند واقعا گفتم این معنی که نمیفهمد، زیرا که خودش اگر بهش بگی که آقا تو که میگی تناقض یعنی جمع هست و نیست، میگید باطل نیست، ما گفتیم باطل است، تو میگی باطل نیست، آیا به این یقین داری یا نه به این نیست؟ جمع هست و نیست باطل نیست، یعنی که یعنی امکان دارد هم باشد و هم نباشد. خب اگر نسبت به این یقین داشته باشی، لازمه یقین داشتن این است که فقط نیست، یعنی باطل نباشد. و اگر اصل تناقض رو اول نپذیرفته باشی، ما میگیم خیلی خوب هم باطل هست هم باطل نیست، اونطور که تو گفتی هم باطل است. پس این حرف تو که میگی باطل نیست هم باطل است و هم باطل نیست، تو خودت ثابت کردی، یعنی میخوای ادعا بکنی که تناقض باطل نیست و فقط روی نیست وایسی. اگر این تناقض رو نپذیرفته باشی، ما میگیم که تناقض اونطور که تو میگی باطل نیست، نه ما میگیم باطل است. و در واقع باطل بودن و باطل نبودن هر دو در اینجا با هم جمع شدن، و این همه حرفی ادعایی که خودت میگی تناقض باطل نیست، خود این ادعا میتوستی هم باطل است و هم باطل نیست و این نمیشه. به عبارت دیگر آدمی که اصل تناقض رو انکار میکند مثل یه آدمی که بگه که من گنگم، من لالم، حرف بزنه بگه من لالم، این با زبونی که حرف میزند اون ادعای خودش رو داره انکار میکنه، چون وقتی میگه من لالم معلومه زبون داره که میگه من لالم. آدمی که میگه یا تناقض باطل نیست، با همون حرفی که داره میزند این رو ادعای خودش رو باطل میکند، زیرا که وقتی میگه باطل نیست معنیش این است که فقط باطل نبودنش رو قبول دارم، فقط باطل نبودنش رو قبول دارم و باطل بودنش را قبول ندارم، یعنی یه طرف رو پذیرفته نه هر دو طرف رو، هست و نیست رو نمیتونه بپذیره. این یه تذکری که اینجا یه مسئله که در اینجا باز مطرح میشود و باید روش تذکر بدیم این بود که ما تا حالا میگفتیم اجتماع نقیزن محال است، یعنی محال است یکی هم باشد و هم نباشد. یه نکته که در اینجا باز باید اضافه کنیم این است که اجتماع محال است یکی هم باشد و هم نباشد. اینو بسید این اجتماع نقیزه یا اجتماع هستنی. یک چیز دیگر هم داریم و اون این است که محال است یک چیز نباشد و نه نباشد. اینو بسید این ارتفاع نقیزه. ارتفاع یعنی برداشتن. ارتفاع در اینجا به معنی بلندی نیست که در هندسه خوندیم، بلکه به معنی برداشتن است. در منطق میان میگن که نقیز هر چیزی برداشتن اون چیز است. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید که انسان، این رو یه لا یه نعروش در بیارید، در عربی میگید لا انسان، این میشه رفع انسان میشه لا انسان. یا در فارسی کلمه نا بیارید انسان نا انسان، اینو میگیم رفع. فقط یه نکته رو در عربی در فارسی نباید اشتباه بکنیم و اون این است که گاهی کلمه نا رو وقتی روی چیزی در میاریم یه معنی خاصی ازش درج میکنیم. مثلا وقتی که میگیم جوان مرد و ناجوان مرد، این ناجوان مرد رو در اینجا ما معنی خوش ازش در نظر داریم، در واقع یه معنی ایجابی ازش در نظر داریم، نه معنی سلبی. ببینید اینجا وقتی میگیم لا انسان یعنی نه انسان، یه انسانی داریم، یک چیزی که انسان نیست، نه انسان، مثل بینا نابینا. ولی توجه کنید وقتی میگیم نابینا، ذهنمون متوجه یه آدمی میشه وقتی که چشماش مثلا روی هم افتاده نمیبیند، یا این که بینایی رو از دست داده. در اینجا اینو اصطلاحا بهش میگن معدوله، یعنی چیزی که از اون معنی ایجابی عدول کردیم، اما به منزله یک موضوع ایجابی. وقتی میگید نابینا یعنی های آدم اینجوری به ذهنتون میاد که چشماش نمیبینه، مثل کلمه شنوا و ناشنوا، که جای کلمه ناشنوا شما کلمه پر میگذارید یا جای نابینا کور میگذارید. پس وقتی در اینجا میگیم رفع هر چیزی، یه لای بیاریم روش یا یه نای بیاریم، اما از این لای عربی یا نای فارسی معنی نه در نظر بگیریم، نه اینکه متوجه یه موضوع وجودی بشود. انسان نه انسان یعنی چیزی که انسان نیست، چیزی که انسان نیست این اعم است. بینا نابینا، در اینجا ذهنمون متوجه اون موضوع ایجابی خاص نشود، بلکه موضوع رو وقتی نفیش کردیم این جنبه مرتفع پیدا می کند، یعنی رد شده پیدا می کند. حالا اینو بعدم باز برخورد می کنیم. در مفردات این رو ببینید، انسان لا انسان، در قضیه هم همینطور است. میگیم که انسان سنگ نیست یا هیچ انسانی سنگ نیست. بعد نیست اگر خواستید اینو رفعش بکنید، ببینید این انسان سنگ نیست، یه الان جمله منفی. این هم میگید انسان ناطق است یا عاقل است. تو کتاب هم اینه که دارم میگم هسته، انسان عاقل است. یک این جمله رو بیاد نفیش بکنید، انسان عاقل است رو وقتی رفعش بکنیم میشود جمله منفی، و انسان سنگ نیست رو وقتی بخواییم رفعش بکنیم یک در فارسی یه همچین چیزی میاری میگیم این طور نیست که انسان سنگ نباشد. پس ببینید انسان سنگ نیست. این انسان سنگ نیست که ما رفعش کنیم. چطور میکنیم؟ این الان منطقه دیگه. وقتی که رفعش کنیم یه نیست این جلوش میاریم میگیم اینطور نیست که انسان سنگ نباشد. یعنی چی؟ اینطور نیست که انسان سنگ نیست. این عین این جمله رو یه نیست یاری شده. پس این منطقه وقتی یه نیست در اومد نیست میشه که اینطور نیست که انسان سنگ نباشد. یعنی چی؟ یعنی انسان سنگ هست. اون جمله اولیمون غلط بود، اون جمله اولیمون درست بود، انسان سنگ نیست. اگر او غلط هست، اگر او درست هست، این چیه؟ این غلط هست دیگه. اینطور نیست که انسان سنگ نباشد، یعنی چی؟ یعنی انسان سنگ هست و غلط هست. پس از دو تا چیزی که ما داریم از دو جمله باید چی باشد؟ یکی از دو طرف درست هست. اون جمله اولی انسان سنگی صحیح، ولی این جمله دوم غلط. زیرا وقتی شما یک چیز رو رفع کردید، یعنی اگر ایجابی سلبی میکنید، اگر سلبی میکنید که چی؟ نفی در نفی. این یه نفی، این هم یک نفی. نفی در نفی که چی؟ میشه مثبت یا ایجابی. پس از این دو قضیه یکی سرسته، اینو میگید صحیح، اینو میگید غلط. خب در جمله موجبه هم که معلوم است، جمله موجبه رو هم رفع میکنیم. حالا اینجا رو دقت بکنید، محال است یک چیز هم باشد هم نباشد. رفع باشد میشه چی؟ نباشد. مثل انسان که گفتی مثل لا انسان، مثل عاقل که میشود مثلا لا عاقل. این باشد رو کردیم نباشد، نباشد رو چیکار کردیم؟ رفعش کردیم. دیدی در اینجا انسان سنگ نیست، رفعش به چی بود؟ که این نفع رو یه نری کردیم. این طور نیست که انسان سنگ نباشد. پس نفی رو در آوردیم روی نفی، و وقت ازش نتیجه گرفتیم که نفی در نفی ایجاب است. در اینجا هم همین کار کردیم، یه نباشد داریم چه کار کردیم؟ یه نروس اضافه کردیم. این میشود ارتفاع این باشد شد نباشد، نباشد شد نه نباشد. هر جا که ما آمدیم هر قضیه رو اگر ایجابی رفع کردید یه نروس درودید، اگر سلبی باز یه نروس درودید. این کار رو بسیدن ارتفاع یا رفع. خب شما البته از این نتیجه میگیرید نه نباشد مساویست با باشد، این نباشد هم که مساویست با نباشد. پس چی شد؟ محال است یک چیز نباشد و نه نباشد. به این صورت در آمد، محال است یک چیز نباشد و باشد. که این چیز این اون بالایی، زیرا که نباشد به این صورت در آمد، نه نباشدم معنی چیه؟ ایجابیست دیگه. نفی در نفی میشود ایجاب. محال است یک چیز نباشد و باشد، این همین بالایی، یک چیز هم باشد و هم نباشد. بنابراین معنی ارتفاع این است که ما یک نفی روی هر جمله که داریم، خواه موجبه و خواه سالبه، در بیاریم. و همونطور که اجتماع نقیدیم، یعنی جمع بود و نبود محال است، رفع بود و نبود هم محال است. یک چیزی نباشد و نه نباشد، چون نه نباشد میشه همون باشد. یک چیزی نه هست و نه نیست، نه حد و نه نیستی است معنی ندارد، زیرا که بین هستی و نیستی واسطه وجود ندارد. یا هست یا نیست، اگر گفتیم نه هست و نه نیست، شما یه وقت میگید که این چیزی که ما میگیم نه انسان است و نه حیوان، اون چیزی که از دور داریم میگیم نه انسان است و نه حیوان، چند از ما زیرا که بین انسان غیر از انسان و حیوان چیز دیگری هم وجود دارد. اما غیر از هستی و نیستی شما میتونید یه چیز دیگر هم نشون بدید که چیزی نباشد و نه نباشد. واسطه بین هستی و نیستی وجود ندارد، پس یا هستش یا نیسته. این معنی ارتفاع را هم پس تا اینجا متوجه شدید. همونطور که اجتماع نفیز این محال است، ارتفاع نفیز این هم محال است. و حالا یه اصل دیگر از اون چهار اصلی که اون روز گفتن که اون دانش آجو سیویت پیشنهاد کرده بود یا در چیزا مطرح شده بود، بله آجو سیویت یکی این بود، همین تناقض محال است. دو، بین هست و نیست واسطه ای وجود ندارد. اینا شاید اصلا برای شما قابل بحث نباشد، بگید آه اینا مسئله نیست که بخواییم دربارش بحث بکنیم، که معلوم هست دیگه یه چیزی یا هست یا نیست، ولی بعدها خواهید دید که از همینها مخالفات بسیار قابل ملاحظه پیش آمده. این سوم و چهارمش در اینجا دیگه مورد بحث ما نیست، ولی باز می‌نویسمش و اون این است که هر چیزی همان است که هست و به عبارت دیگر هر چیز خودش خودش هست. این هم شاید به نظرتون مزخرف بیاد، ولی این در ردیف همون شماره اول هست. اینو بهش میگن اصل هویت. اصل هویت یا اصل این همانی، اصل این همانی یعنی این همان همون خودش هست. اصل هویت یا اصل این هوا همانی که در انگلیسی بهش میگن آیدنتیتی یا در فرانسه ایدنتیته بهش میگن، یعنی اصل هویت، یعنی هر چیز خودش خودش. این سومی بود و چهارمی این است که هیچ موجود ممکنی بدون علت موجود نمی شود. یعنی محال است یک چیزی که وقتی نگاهش میکنیم ممکن، یعنی چیزی که هستی و نیستی براش یکسان است، یعنی وقتی نگاهش میکنیم نه دلیلی برای وجودش پیدا میکنیم و نه دلیلی برای عدمش و نبودنش. این چنین موجود اگر تحقق پیدا کرد ضرورتاً علتی داشته است. اینو بهش میگن بطلان نفی ترجیح بلا مرجح. حالا من دیگه وارد اون اصطلاحاتش نمیشم. این چهار اصلی بود که اون بنده خدا پیشنهاد کرده بود و از اصول بسیار مهمی است که ما در فلسفه ازشون، در فلسفه ما و در فلسفه غرب ازشون استفاده میشود، بلکه اساساً در علوم و ریاضیات هم
همین طور است. این ستای اولی دست کم بسیار مورد استفاده هم، یعنی اساس تفکر. خب
تجل گاهی این مسئله در حرفاش هست که بله من جمع بین نقیزین رو در فلسفه من اجتماع نقیزین مثلا حاصل شده، ولی او به یه معنی دیگر نیست. و عرض کنم که تجل هم به این معنی که ما داریم میگیم اجتماع نقیزین را نمیتونه بپذیره. تجل اونقدر آدم ناواردی نیست. در مایستیس بعدها از همین حرف هگل به یک گونه استفاده های بسیار بسیار مزخرف و مغالطه آمیز شده که بله یک چیزی هم هست هم نیست. بدون این که مسئله زمان و اون جهت های هشتگانه رو که گفتیم در نظر بگیرن، تا اونجا از بحث تناقض دیگه داریم رد میشیم. اما حالا این سراغ نتیجه هایی که میتونیم بگیریم، از حالا به بعد وارد یه مرحله بسیار قابل ملاحظه از کارمون میشیم. ببینید، ما این حرفایی که تا کنون خوندیم برای این بود که معیاری به دست بدیم برای نتیجه گرفتن، چگونه میتوان نتیجه درست گرفت. این نتیجه گرفتن به دو گونه، یه وقت هست که به شما یک قالبی میدن، یه چارچوبی که بعد میخونید، یه چارچوب به نام قیاس به ما میدن که هر وقت خواستید نتیجه گیری بکنید باید این قضایاتون رو، این جملهاتون رو بریزید توی این قالب قیاس و ازش نتیجه بگیرید. این یه وقت هم هست نه، قالب به ما نمیدن، بلکه همون قضیه که داریم میگن اینو واریز کن یه نتیجه جزئی به دست میاری. وقتی که قضایمون رو میریزیم توی این قالب، نتیجه یه ذره بیشتر و روشن‌تر است. اما اگر بیاییم و اینطور که از الان مطرح میکنیم به این صورت رفتار بکنیم، نتیجه گیریمون یه مقدار ناچیز است، ولی به هر حال باز یک چیزی به دستمون میاد. ببینید، قبل از این که به توضیح این بپردازم، در واقع این که گفتیم نتیجه کم میگیریم اینو بهش میگیم از و اون یکی دیگر رو بهش میگیم قیاس. این از یه نتیجه گیری درش هست، ولی نتیجه گیری ناچیزی و در اینجا یه اصطلاح خاصی از، یعنی قضیه رو پس و پیش کردن. الان توضیح میدم. قبل از اینکه به این بپردازیم، توجه به این جمله لازم است که
شما هر دو که یه محمولی یه موضوعی رو بعض میکنید فرض کنید مثل انسان میگید انسان عاقل است، انسان جاندار است. این موضوع اینم محمول، همینطور حالا یه سوال میکنیم و اون اینکه تعداد افراد محمول در اینجا با تعداد افراد موضوع مساوی یا کمتر است؟ دست کم میتونید بفرمایید که تعداد افراد محمول با تعداد افراد موضوع مساوی، اما کمتر میتونید بگید هست یا نیست؟ اگر بگید تعداد افراد عاقل یعنی اونایی که قدرت تعقل دارن نه اونایی که بالفعل عاقلن که دیوونه ها رو حساب نکنید، این با این مساوی، اما دیگه نمیتونید بگید تعداد افراد این با این مساوی نیست. البته در اینجا من خوب بود می‌نوشتم هر انسانی عاقل است. آیا تعداد افراد عاقل باید به اندازه این باشد یا نباشد؟ ضرورتا باید تعداد افراد محمول به اندازه افراد موضوع باشد، نه کمتر. اگر کمتر باشد قضیه‌مون جمله‌مون غلط است. ولی اینجا نگاه بکنید، وقتی میگید هر انسانی جاندار است، هر انسانی حیات دارد، تعداد افراد این بیشتر است یا این؟ پیداست که تعداد افراد محمول از افراد موضوع بیشتر است. جملتون هم جمله درست است دیگه، غلط که نگفتید، غلط که نگفتید. هر انسانی جاندار است. حالا بعضی موجودات دیگر هم هستن که اون دار باشن، ما کاری با اون نداریم. مثل این است که آه این دایره رو کشیدیم، این جاندار، یه دایره هم در درون این هست، آیا این دایره توی این قرار گرفته یا نه؟ فرا گرفته دیگه. پس در واقع شما وقتی که یه جمله میسازید یه موضوع دارید که با این محمول تطبیقش میکنید. وقتی تطبیقش میکنید میبینید که این دایره بزرگ به قدر این دایره کوچک هست و بیشتر. خب به هر حال پس این دایره شامل این میشود، یعنی دایره بزرگتر دایره کوچکتر رو در بر گرفته چیزم اضافه داشته. آیا این حرفتون درست هست یا یعنی نیست؟ انسان، هر انسانی جان داره. از این چه نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه رو میگیریم که افراد محمول در هر قضیه باید یا مساوی افراد موضوع باشد و یا بیشتر از اون. اما همتر از آن درست نیست. یعنی همیشه اینجوری که شما وقتی که جمله میسازید نگاه میکنید که تعداد افراد محمول یا به قدر تعداد افراد موضوع باشد، مثلا این دایره انسان و عاقل که قدر هم دیگرن، این دایره در واقع روی این میگید انسان و عاقل انطباق بر هم دیگر دارن. یه وقت هم نه، مثل این دایره قبلی که کشیدیم تعداد دایره محمول شمول و عمومیتش بیشتر هست. از این چه نتیجه میخون بگیریم؟ پس اینو یادمون باشه هست. از این نتیجه این چنینی میگیریم که اگر ما آمدیم
اگر آمدیم و یک جمله رو در یک جمله جای موضوع محمول رو عوض کردیم، میگیم هر انسانی جاندار است. حالا میتونیم جای اینا رو عوض کنیم، یعنی بیم بگیم چی؟ جای اینا رو عوض بکنیم به این صورت میشود. هر جانداری انسان است. درسته یا نه؟ چرا؟ برای اینکه دیدیم در اونجا که تعداد افراد محمول از افراد موضوع بیشتر بود و ما هم قرارمون این بود که میباید تعداد افراد محمول دست کم به تعداد افراد موضوع باشد یا بیشتر، و در اینجا میبینیم با عوض کردن جای اینها، یعنی عکس کردن جای موضوع محمول آمدیم یه همچی کاری کردیم ها، این رفته اینجا، این هم آمده اینجا و تبدیل شده است به یک قضیه که تعداد افراد محمول از تعداد افراد موضوع کمتر است. در اینجا چه کار میکنیم؟ یه میگیم که حالا این حرفی که داشتیم مال قضیه موجبه، میان میگیم عکس قضیه موجبه کلیه موجبه جزئیه. پس این مثالی که داشتیم هر انسانی جاندار است اینجور میشود بعض جانداران انسان هم. توجه کردید عکس موجبه کلیه شد چی؟ موجبه جزئیه. پس اولا معنی عکس رو فهمیدیم در اینجا، یعنی جا به جا کردن جای موضوع محمول. جای موضوع محمول رو عوض میکنیم، هر انسانی جاندار، محمول میاد جای موضوع، موضوع میاد جای محمول. ولی مطابق اون قاعده که گفتیم که چون گاهی افراد محمول از افراد موضوع بیشترند و هرگز نداریم که افراد محمول از افراد موضوع کمتر باشند، ما میان میگیم عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه. خب حالا خواهید گفت که این قاعده، این قانونی که داری قانون کلی یا جزئی؟ میگیم این قانون قانون کلی، یعنی در همه موارد باید عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه باشه. شما ممکن است بفرمایید که پس اون مثال اولتون چی که میگید هر انسانی عاقل است، مطابق این قاعده باید چی بشود؟ بعض عاقلان انسان هم. این عکسی میشه. خب بعض عاقلان انسان هم. این بعض دیگرش چی؟ نمیشه. ما کاری نداریم. ما میگیم ما اگر میخواییم قانون کلی داشته باشیم، یعنی به این صورت در بیاریم که در همه جا صادق باشد، چون ما اگر قرار است یک قانون بگذاریم باید این کلیت داشته باشد. میگیم هر بچه که سال ششم رو تمام کرده باشد این میتواند مدرسه برود. حالا اگر شما بیاد بگید که بعضی بچه ها هستن که در 4 سالگی استعداد دارن، بعضی هم هستن که در 10 سالگی 9 سالگی هم باز استعداد مدرسه رفتن ندارن، میگیم اگر قرار از قانون بگذاریم ما دیگه نمیتونیم بگردیم تو خونه ها این بچه ها رو آزمایش کنیم ببینیم چی کدوم بچه استعداد بیشتر است و کدوم کمتر. اگر قرار است یه قانونی برای یک کشور باشد، ناچار باید یک عمومیتی داشته باشد. در اینجا هم اگر قرار است ما قانون داشته باشیم، چون در یک جا میبینیم، خوب دقت بکنید، چون در یک جا میبینیم تعداد افراد محمول از موضوع بیشتر است، و در جای دیگر میبینیم مساوی، ما میان یک قانون میگذارونیم که چی باشد؟ که شامل این هر دو باشد. یعنی میگیم عکس موجوده کلی موجوده جزئی است تا هم اینجا رو بگیرد و هم اینجا رو. خواهی گفت در اینجا که عکسش هم درست است، به جای اینکه بگید بعض عاقلان انسان هم، بگید هر عاقلی انسان هست. میگیم او وقت اگر اینجا بگیم هر عاقلی انسان هست، اینجا چه کار بکنیم؟ ما میان این قانون رو به طور کلی وضع میکنیم که عکس موجوده کلی موجوده جزئی است تا هم در اینجا درست باشد هم در اینجا. منتها در اینجا اومدیم به جایی که بگیم هر عاقل انسان است، گفتیم بعض عاقلان انسان است. آیا هر درست هست یا نیست؟ خب بعض افراد عاقل انسان است، اون بقیه چی؟ انسان است یا انسان نیست؟ ما ساکت. مثل اینکه بگیم بعضی از افراد این کلاس مثلا درس میخونن، این معنی نیست که بقیه درس نمیخونن. ما راجع به یه عدهشون حرف زدیم. بعضی از افراد بشر مثلا غذا میخورن، بعضی از افراد بشر غذا میخورن، معنی نیست که بقیه گرسنه میمونن. ما راجع به این آیا این حرف درست هست یا نیست؟ بعضی از افراد بشر غذا میخورن، این حکم درست هست یا نه؟ درست هست دیگه. ما که نگفتیم بقیه گرسنگی میمیرن. پس در اینجا هم وقتی میگیم بعض عاقلان انسان است، مفهوم ندارد که پس اون بقیه انسان نیستن. ما درباره این بعض حکم کردیم، این بعض هم انسان هست. پس هم این درست است و هم این، و قانونمون نتیجتاً چی شد؟ قانونمون قانون عمومی و همجاگیر شد. و در منطقه ما یه همچین چیزی لازم داریم که در همه جا قوانینمون باید کلی باشد. و از اون جهت که باز منطق اختصاص به یک گروه و دو گروه ندارد، بلکه مال همه افراد بشر است. آمدن حتی در اونجا گفتن که جمع در منطق، جمع منطقی از دوتا به بالا. در عربی ستا رو جمع حساب میکنن، ولی در زبان عربی یعنی گرامر که میخونیم ستا رو جمع حساب میکنن، ولی در منطق میگوین جمع منطقی دوتا رو هم جمع حساب میکنن. چرا؟ جمع منطقی دو و بالاتر از دو، در صورتی که در زبان عربی ستا رو جمع حساب میکنیم، اما در اینجا دو رو حساب میکنیم. چرا؟ چون میخواییم قوانین منطق عموم و شمول داشته باشد، همجاگیر باشد. در اینجا هم همین کار کردیم که ملاحظه فرمید. توجه کنید خیلی فرق داره. اینجا عکس موجوده کلیه میشه موجوده جزئیه، ولی در اونجا خلاف موجوده کلیه میشه سالبه جزئیه. در کجا؟ در متناقضه؟ در متداخله این عکس نمیشن. توجه کنید در متداخله این عکس نمیشن. شما ببینید در اونجا می گفتیم که هر انسانی عاقل است. بعض انسان ها عاقلند. این موضوع و محمول در اینجا اصلا عکس نشده. بله؟ بله دیگه متداخلین به این میگید. یه کلیت یه جزئیت. یا هیچ انسانی پرنده نیست. بعض انسان ها پرنده نیستن. در اینجا جای موضوع محمول عوض شده، ولی در متداخله عوض نمیشه. این یکی. پس عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه شد. عکس قضیه موجبه جزئیه باز موجبه جزئیه است. عکس قضیه موجبه جزئیه موجبه جزئیه است. میگیم بعض جانداران انسان هم. بعض انسان ها جاندار هم. جاشون عوض شد، اشکالی نداره، بعض جانداران انسان هم. عکسش که بکنید ضرورتا شما نتیجه میگیرید که بعضی از انسان ها جاندار هستن. به عبارت دیگر یه نتیجه گیری نسبتاً محدود و شاید بفرمایید کم حاصل است، ولی این خصوصیت رو دارد که بالاخره چیزی به دست میده. بعضی جاندارها که انسان بودن میتونید عکسش بکنید و این رو نتیجه بگیرید که بعضی انسان ها جاندارن. این دو قسمت، این رو بهش میگیم عکس مستوی. یادم نرکه عکس مستوی. مستوی بهش میگیم برای اینکه عین همون حالتی که در قضیه اول بود در قضیه دوم، یعنی در عکسش هم وجود داره. یعنی اگر اون موجبه است این هم موجبه، و اگر اون سالبه است این هم سالبه است. ظاهرن فرصتمون دیگه کم باشد، اجازه بدید این سالبه کلی رو بگم. این دو تا پس موجبه کلی و موجبه جزئی، و حالا این سراغ سالبه. اگر گفتید هیچ انسانی پرنده نیست، این سالبه کی؟ سالبه کلی دیگه. توجه میکنید سورش کلمه هیچ هست و نشون دهنده کلیت هست و سالبه هم هست. پس این سالبه کلیه. هیچ انسانی پرنده نیست. خب شما وقتی که باز این مثال دوتا دایره رو بزنید، شما وقتی ضرب میکنید چه کار میکنید؟ دوتا دایره دارید، کار با تعداد افراد این ندارید. فرض کنید که تعداد افراد سنگ یا درخت در عالم از تعداد افراد انسان بیشتر است، یا تعداد پرنده ها از تعداد افراد انسان بیشتر است. این پرنده یا درخت که تعدادشون از افراد انسان بیشتر است، اینو یه دایره فرض کنید به این بزرگی. این انسان رو هم یه دایره فرض کنید به این کوچکی. خار با بزرگی و کوچکیش نداریم. این دوتا دایره وقتی میگید نیست یعنی چی؟ یعنی اینا از همدیگر جدا هستن. پس وقتی این دوتا دایره هیچ در هم اندراجی ندارن، در هم ارتباطی ندارن، خواه تعداد افراد پرنده مثل اینجا زیاد باشد و خواه مثل اینجا کم باشد، اینا از هم سوا هستن. حالا که سوا هستن، برخلاف اونجا که دیدید وقتی میگفتید جاندار، انسان هم یه دایره بود توی همین. پس او در اینجا مندرج بود، زیرا در قضیه ایجابی میگفتیم این با این ارتباط دارد، یعنی در واقع انطباق دارد، یعنی توی این است، مندرج در این است، در اینجا ارتباط دارند. ولی در اینجا چجوری؟ این دو دایره از هم دیگر جدا هست. حالا که جدا هستن دیگه شما براتون فرق نمی کند که بگید انسان پرنده نیست. عکسش هم میتونید بگید چی؟ هیچ پرنده انسان نیست. این درسته، برای اینکه ربطی به هم نداره. در موجوده بود که میگفتید چون گاهی افراد محمول از افراد موضوع بیشترن چنین چنان میشود، چون ارتباط بود. اینجا که ارتباط نداره، پس همونطور که میگفتید هیچ انسانی پرنده نیست، اینجا هم بگید هیچ پرنده ای هیچ پرنده ای انسان نیست. جاشون رو چیکار کردیم؟ عوض کردیم، ولی به این صورت در آمد که عکس سالده کلیه
چی؟ سالبه کلیه یا جزئیه؟ عکس سالبه کلیه، سالبه کلیه. با این مثال دایره که زده شد دیگه براتون روشن می شود که اینا چون با هم دیگر ارتباط ندارن فرقی نداره که این دایره بزرگتر باشد یا کوچکتر می دید، اما تا که این نیست، این هم این نیست، از هم سوان دیگه ارتباطی ندارن. پس عکس سالبه کلیه می شود سالبه کلیه. این تا اینجا. یه مسئله دیگر داریم که فقط می نویسمش و توضیحش می دارم برای جلسه بعد، و اون این است که سالبه، این رو به عنوان یه قاعده بنویسید، سالبه جزئیه عکس ندارد. سالبه جزئیه عکس ندارد. ما چند تا محصوره داشتیم؟ چهار تا دیگه. موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. از این چهار تا دیدیم چند تاشون عکس دارن؟ سه تاشون، دو تا موجبه و یه سالبه کلیه، ولی سالبه جزئیه عکس ندارد. پس در واقع در عکس مستقیم ما فقط از سه تا جهت استفاده میکنیم و گفتم که یه فایده بسیار محدودی میداریم که وقتی خواستیم یک چیزی رو عکس بکنیم نگاه میکنیم، و این اتفاقا خیلی موجب اشتباه هم میشه. بعدم تو مخالفه خواهیم دید که گاهی اشتباه میکنن، و اگر دیده باشید معمولا میگن هر گردوی، هر گردوی گرد است، هر، اما هر گردی گردو نیست، هر گردی گردو نیست. اینو وقتی میخوان به طرف بگن اشتباه کردیم، گاهی میگن که درست فهمیدی که هر گردوی گرد است، اما هر گردی گردو نیست. این ناظر به همون حرفی که گفتیم، تعداد افراد محمول از تعداد افراد موضوع گاهی بیشتر است و معمولا هم بیشتر است، و بنابراین اگر شما خواستید عکسش بکنید باید چه بکنید؟ میدید هر گردوی گرد است، معنی باید بگید که بعض گردها، یعنی بعض چیزهای، بعض اشیاء گرد گردویان. اگر کلیت بکنید میشه چی؟ اجایی این که عکسش، این الان عکس موجبه کلیه که این باشد شد این و درست هم هست. نید؟ بعض اشیاء گرد گردوی هم، مثل پرتقال گردو، مثل پرتقال، مثل خود گردو، ولی بعض اشیاء گرد گردو نیستن. اگر شما به جای این بگید هر گردی گردو، این همون اشتباهی که معمولا به ذهن میاد که چون در اینجا موجب کلیه‌مون درست است، پس عکسش هم که بکنید لابد درست است، هر گردی گردوست، و حال اون که اینطور نیست. این انشاءالله بعدها در مقالطات هم ذکر خواهیم کرد. پس این عکس مستوی به اون بی‌حاصلی نیست که گاهی ممکن است تصور بشود، هم نتیجه گیری دارد و هم جلو پاره از مقالطات رو میگیرد. این تا اینجا بحث عکس مستوی مون. آیا رابطه انسانی و حیوانی که نوعی تضاد است، آیا می توان در درون انسان که مرکب است از دو جنبه انسانیت و حیوانیت صادق دانست؟ این تضاد در اینجا واقعا تضاد نیست، انسان و حیوان ضد هم نیستن، خوی انسانی و خوی حیوانی با هم تضاد دارند. و نه، انسان در اینجا، انسان یعنی جوندار، جوندار بودن و انسان بودن یکی، تضاد ندارد، بلکه خوی حیوانی که شکم پرستی و امثال اینها، اون است که با اون مقام بالای انسان تضاد و
مخالفت دارد. در وجود انسان اجتماع ضدین، اجتماع ضدین به این معنی می شود گفت که وجود دارد در یک واحد انسان، هم خوب است و هم بد، از فرشته سرشته و از حیوان. به این معنی می شود گفت و غرض همان است که هم صفات خوب درش هست و هم صفات بد، در این که انسانیت و حیوانیتش با هم دیگر تضاد داشته باشن، نه، چون